Our solar system is filled.
سامانه خورشیدی ما سرشار از جهان‌های اسرارآمیز است که بین سیاره‌ها و فراتر از آنها سرگردانند.
اجرامی که بین ستاره‌ها قرار دارند در واقع کلید چگونگی تشکیل سامانه خورشیدی است.
پیلگران عجیب و غریبی که درک ما از حضورمان در فضا را بازنویسی می‌کنند.
دو تا قطعه است که به هم چسبیدن که خیلی جالب توجهه.
این امکان وجود داره که پس از 30 میلیون سال مریخ هم حلقه های خودشو داشته باشه.
بررسی این جهان‌های سرگردان به دانشمندان امکان می‌دهد تا مناطقی از سامانه خورشیدی را کاوش کنند که هرگز فرصتی برای بازدید از آنها نخواهیم داشت.
من نمیتونم به کمربند سیارک برم، اما وقتی که یک شهاب سنگ به زمین میفته ما تکه ای از تاریخ کمربند رو در دستانمون خواهیم داشت.
شهاب سنگ های وینچکام برای دانشمندان سیاره یک گنجینه گرانبها هستن
و این وصله های ناجور سرشار از موارد غافلگیر کننده اند.
اونجا جهان های خیلی خیلی زیادی وجود داره که هنوز کشف نکردیم و حتی تصورش هم نمی کنی.
مثل یه جعبه شکلاته که تصورش هم نمیتونی بکنی توش چی هست.
این مدل از سامانه خورشیدی بیشتر اون تکه های جالبو نداره.
اما جهانهای سرگردان چه اسراری را درباره سامانه خورشیدی ما آشکار میکنند و چه چیز دیگری آنجا در تاریکی پرسه میزند؟ سامانه خورشیدی، جهانهای حیرت انگیز در برنامه نووا،
دوبله شده در دوبلاژ سیما، صدا برداری و میکس سهیل عابدی، نووا، مدیر دوبلاژ ابوالفضل شاه بهرامی.
گلچین دانلود با افتخار تقدیم می کند.
این برنامه حاوی تصاویری است که از فضا گرفته یا به وسیله رایانه ساخته شده است و ترکیبی از هر دو می باشند.
چیزی در آن تاریکی وجود دارد. مطمئن نیستیم که از کجا آمده یا اینکه چه مدت در آنجا بوده، اما می دانیم که تنها نیست. در سال 2018 کشف شد. جهانی بدون یک نام رسمی، آنقدر دور است که خیلی خیلی دور نام دارد.
همونطور که نام خیلی خیلی دورم مشخص میکنه، خیلی دوره و در واقع یک نور خیلی ضعیفه که با یکی از قوی ترین تلسکوپای جهان کشف شده.
نکته جالبش اینه که دورترین شیء در سامانه خورشیده.
پرسش مهم اینه که نام بعد از اونو چی باید بذاریم؟ فقط یک خیلی بهش اضافه کنیم یا نه؟
بیش از حد دوره و بعدی دیگه خیلی خیلی دوره. همینطور ادامه پیدا میکنه.
خیلی خیلی دور که در فاصله 19.2 میلیارد کیلومتری خورشید است تنها نیست. احتمال دارد که در اینجا جهانهای بیشمار دیگری وجود داشته باشند که هنوز کشف نشده و در تاریکی سرگردانند. حتی در نزدیک خانه خود فضای بین سیاره ها را کاوش می کنیم. این فضا مکان مجموعی از جهانهای بسیار متفاوت است. بسیاری از آنها خیلی کوچک یا بیش از اندازه تاریکند.
وقتی که به سامانه خورشیدی فکر می‌کنیم، خورشید در مرکز و بقیه سیاره‌ها هم دورش می‌گردند و سیاره‌های بزرگ مشتری و کیوان و مهمترین سیاره یعنی زمین هم می‌بینیم. اما اسرار و معماهای بیشتری هم از این سیاره‌ها وجود داره که در این مدل دیده میشه.
به نظر من جالب‌ترین نکته درباره بررسی سامانه خورشیدی خود این سیاره‌ها نیستن، بلکه همه اون اجرامیه که بین سیاره‌ها قرار دارن.
این جهان‌ها سرنخ‌هایی را از تاریخچه سیاره ما ارائه می دهند.
از خیلی از جهات بررسی سامانه خورشیدی به نوعی تلاشی برای شناخت خودمونه. اول اینکه جایگاه ما در جهان هستی چیه و اینکه ما در این سیاره سنگی هستیم که در فضا حرکت میکنه چه مفهومی داره.
با وجود فاصله های بسیار گسترده، هنوز خیلی از ناشناخته ها باید کشف شوند.
ما هنوز اسرار زیادی رو درباره سامانه خورشیدی نمیدونیم، اما میدونیم که همواره غافل گیر میشیم. باید بریم اونجا و یه نگاهی به این جهان های سرگردان بندازیم.
پرسش های زیادی بدون پاسخ ماندند.
آیا این جهان‌های گم شده و سرگردان ارزش کاوش رو دارن؟
این نقاط تاریک تا چه جایی فراتر از سامانه خورشیدی ما گسترش پیدا کردن؟
آیا در این مناطق تاریک سیاره‌های دیگه‌ای هم منتظر کشف شدن هستن؟
سامانه خورشیدی، جهان‌های سرگردان. وینچکامپ، انگلستان، 28 فوریه 2021.
بیشتر مردم متوجه این صدا شدند. صدای شکستن دیوار صوتی در شب. اما این یک هواپیمای شکاری نبود. با سرعتی حدود 48 هزار کیلومتر در ساعت حرکت می کرد و اتمسفر را می شکافت. متلاشی شد و مانند باران در یک منطقه بارید. مسافری از قلمروی دور، یکی از بزرگترین قطعات آن در مقابل پارکینگ یک خانه به زمین افتاد.
مثل یه گوی بزرگ بود که پخش شده. اونقدر نرم بود که انگار از پودر ساخته شده و ذره‌های اون در اطراف پارکینگ پخش شده بود.
شهاب‌سنگ وینچکامپ اولین شهاب‌سنگی بود که در طی 30 سال گذشته در بریتانیا فرود آمد. ما مدت زیادی منتظر این لحظه بودیم.
باورم نمی‌شد که شهاب‌سنگ جدید در بریتانیا داشتیم. خیلی هیجان‌انگیز بود. همه شهاب‌سنگ‌ها از نظر علمی گرانبها هستن.
این که میتونم چیزی رو نگه دارم که میتونه اسرار مربوط به سرآغاز سامانه خورشیدی و اینکه ما چطور در اینجا هستیم و بازگو کنه خیلی هیجان انگیزه.
بر اساس برآوردها هر روز نزدیک به 50 شهاب سنگ به زمین میافتند. خیلی از آنها در اتمسفر میسوزند و به صورت شهاب سنگ یا باران شهاب سنگی به زمین میبارند، اما بعضی از بزرگترین آنها به زمین میافتند. در سال 2018 شهاب سنگ آتشین هامبورگ در آسمان غرب میانی ایالات متحده دیده شد.
چی بود؟ اون نور روشن رو دیدی؟
خیلی دست نخورده بود، چون که در یک دریاچه یخ‌زده افتاد و در یک محیط سرد حفظ شد.
انگار که شهاب سنگ انتخاب کرده که کجا بیفته، چون میخواسته بررسی بشه.
چند سال بعد یک شهاب سنگ به وزن یک پیانوی بزرگ در آسمان نزدیک شهر مک آلن ایالت تگزاس منفجر شد.
اون مثل انفجار یه دینامیته. صدای بزرگ به خاطر شکستن دیوار صوتی بوده.
وینچکامپ، 28 فوریه 2021.
گاوها تنها شاهد آن شب در وینچکامپ نبودند. شبها دوربین‌های پشت در و مدار بسته هرگز خواب ندارند. و شبکه ای از دوربین‌های ویژه شهاب سنگ از زاویه‌های مختلف نیز این رویداد را ضبط کردند. به این ترتیب امکان پیدا کردن مسیر حرکت آن را داریم. در آسمان انگلستان و خارج از اتمسفر زمین، از مدار مریخ می گذرد و به تاریکی می رسد. سفر شهاب سنگ از اینجا آغاز شده. قلمرو اسرارآمیز جهانی از سنگ‌های سرگردان و نخاله‌های باقی مانده از زمان تشکیل سامانه خورشیدی به نام کمربند سیارک‌ها. دست کم 1,000,000 از آنها وجود دارد، اما آنها آنقدر تیره هستند که نور بسیار اندکی را از خود بازتاب می دهند و به سختی می توان آنها را تشخیص داد. اما سیارک ها همیشه در کمربند سیارک باقی نمی مانند و وقتی دو سیارک به هم برخورد می کنند، تکه های زیادی را به اطراف می پراکنند. بعضی از آنها نیز برای همیشه کمربند سیارک را ترک می کنند و بعضی وقتها در سیاره‌ای فرود آمده و هرج و مرج به پا می کنند.
گودال باکالور مریخ، گودال دانیلووا ناهید، گودال برینجر آریزونا زمین.
این مورد شامل سیاره ما نیز می شود. سیارک هایی که کمربند را ترک می کنند می توانند سیاره های نزدیک خود را دگرگون کنند. مریخ سیاره ایست که سطح آن مملو از زخم های برخورد سیارک هاست. هر سال نزدیک به 80 نقطه برخورد جدید در مریخ به چشم می‌خورد و بعضی از آنها به وسیله مریخ نورد ناسا ضبط شدند. اما یک سنگ تیره دیگر در اینجا دیده می شود که مریخ نورد پرسیویرنس از آن عکس گرفته. البته این شی نه در سطح مریخ بلکه در بالای آن دیده می شود.
پرسیویرنس 2 آوریل 2022.
این عکس مربوط به زمانی است که سنگ مورد نظر مقابل خورشید قرار گرفته. این قمر مریخ به نام فوبوس است.
فوبوس، مارس اکسپرس، آژانس فضایی اروپا.
امروز مریخ گرد مارس اکسپرس در مداری بین مریخ و فوبوس حرکت می کند. دوربین آن با وضوح بسیار بالایی عکس هایی با جزئیات بسیار دقیق از فوبوس می گیرد. در سطح آن شیارهای عجیبی به چشم می خورد. به نظر می رسد که کسی با یک دوچرخه خیلی بزرگ روی آن حرکت کرده.
پلایا دلا آرنیا، اسپانیا.
اختر فیزیکدان شان ریموند چگونگی تشکیل جرم هایی مانند فوبوس را بررسی می کند.
فوبوس یه قمر با ظاهر خیلی عجیبیه. مثل این ساحل با شیارهایی پوشیده شده و میشه گفت که پرشیارترین قمر در سامانه خورشیدیه.
شیارهای چشمگیر در این نقطه از اسپانیا به وسیله فرایندهای زمین شناسی و فرسایش ناشی از برخورد امواج کوبنده تشکیل شدند.
شیارهای اینجا خیلی جالبن.
اما شرایط فوبوس به هیچ وجه شبیه زمین نیست. پس در آنجا چه می‌گذرد؟
بدون شک فوبوس شبیه یک سیارکه. از گودال‌ها پوشیده شده و رنگش هم تیره است. ممکنه فکر کنید فقط سیارکیه که به مریخ خیلی نزدیک شده و در مدار سیاره گیر کرده.
اما مشخص می‌شود که موضوع به این سادگی‌ها نیست.
فوبوس در یک مدار دایره‌ای کامل و در طول خط استوا به دور مریخ می‌گرده. این پرسش پیش میاد که آیا فوبوس همون سیارکیه که به نظر میرسه؟ چون که سیارک‌های به دام افتاده در یک مدار بیضی شکل قرار می‌گیرن، یعنی در بعضی جاها از سیاره دور و در بعضی جاها به اون نزدیک میشن.
پس اگر سیارک نیست، این قمر کوچک و عجیب از کجا آمده؟
گفته معروفی در علم سیاره هست که میگه کافیه یه برخورد رو اضافه کنین، اون همه چی رو توضیح میده و ممکنه که در این مورد صحت داشته باشه. یعنی یه رویداد تکی بوده و احتمال داره که یه جرمی به مریخ برخورد کرده و فوبوس پیامد این برخورد بوده که حالا در مدار مریخ میبینیم.
ممکن است فوبوس یک سیارک به دام افتاده نباشد، بلکه امکان دارد از ذراتی تشکیل شده باشد که پس از برخورد شدید سیارک بزرگی به فضا پرتاب شده باشد. اما این مشخص نمی کند که چرا با شیارها پوشیده شده. فاصله فوبوس از سطح مریخ 5920 کیلومتر است و هر 100 سال به اندازه 180 سانتی متر به آن نزدیکتر می شود. با نزدیکتر شدن به مریخ، نیروهای کششی ناشی از گرانش سیاره قوی تر می شود.
درست مثل ماه که نسبت به زمین کشش داره و اقیانوس ها رو به طرف خودش میکشه و جزر و مد رو به وجود میاره، مریخ فوبوس رو به طرف خودش میکشه و باعث جزر و مد در فوبوس میشه. همونطور که کره ماه آب اقیانوس ها رو به طرف خودش میکشه و امروزه باعث جزر و مد میشه، فرایندی مشابه هم به خاطر مریخ در فوبوس اتفاق میافته. اما در فوبوس به جای آب، سنگ و ماسه به حرکت در میاد.
نیروهای جزر و مد فوبوس را از هم می پاشد و با هر گردش شکاف ها پهن و عمیق می شوند.
نزدیک به 50 میلیون سال بعد
سرانجام فوبوس آنقدر به مریخ نزدیک می شود که گرانش مریخ آن را نابود می کند. همچنان که فوبوس از هم متلاشی می شود، بیشتر ذرات آن به سطح مریخ می‌ریزند. اما بقیه در مدار نزدیک به سطح سیاره باقی می‌مانند. ذره‌ها پخش می‌شوند و دور تا دور سیاره را می‌گیرند و یک حلقه کم تراکم به وجود می‌آید.
من شیفته سیاره های دارای حلقم، شیفته کیوانم. تشکیل یه سیاره یه حلقه داره دیگه در سامانه خورشیدی بد نیست.
به نظر می رسد روزی مریخ به وسیله کمربند سیارک دگرگون خواهد شد. اما هنوز کمربند سیارک ناشناخته های زیادی دارد. چندین فضاپیما به این منطقه اسرارآمیز فرستاده شدند، اما تنها یکی از آنها به نام فضاپیمای دان در مدار یک سنگ در داخل کمربند سیارک گشته است. بیشتر این باقی مانده های باستانی تک سنگ های نامنظم هستند، اما یکی از آنها شاخص‌تر است.
سیریس.
سیریس خیلی بزرگتر از بقیه و یک گوی کامل است.
بعد از اینکه فضاپیمای دان به سیریس رسید، در سازمان هوافضا مشغول شدم. دان هزاران تصویر از سیریس گرفت و نقاطی از سطح اون که تا حالا ندیده بودیم و نشون میداد.
ما فکر میکردیم که سیریس یک جرم سیاره‌ای مرده است. وقتی این تصویرها رو نگاه میکردیم باورمون نمیشد چی میبینیم و میپرسیدیم اونجا چه خبره.
در ابتدا مانند سیارک‌های دیگر خیلی تیره و سرشار از گودال‌های برخورد به نظر می‌رسید. اما سیریس متفاوت بود. در سطح آن کریستال‌های سفید پراکنده دیده می‌شود. اما آنها چه هستند؟ سرنخ پاسخ در سیاره دیگری در سامانه خورشیدی نهفته است که در سطح آن نیز کریستال های سفید دیده می شود. نام این سیاره زمین است.
کوه نمک کادونا، اسپانیا.
این کوه از نمک دریا تشکیل شده. درست از همون نمکیه که سر میز غذا میذاریم.
40 میلیون سال پیش همه این منطقه در زیر دریای باستانی بود. با گذشت زمان دریا خشک شد و یک لایه نمک به ضخامت 1600 متر بر جای ماند.
او خدای من، او وای. بدون شک شوره. نکته جالب رسوبات نمک مثل این اینه که فقط در کنار آب تشکیل میشن. برابر این در اینجا پرسش جالبی مطرح میشه. آیا امکان داره که این نقطه های روی سیریس نمک باشه که به وسیله آب رسوب کرده؟
پیدا کردن آب در سیریس کشف حیرت آوری خواهد شد. دان در مدارهای خیلی نزدیکی از سیریس میگشت و از بازتاب نور رسوبات کریستال مشخص کرد که از چه چیزی تشکیل شدن.
گودال اوکاتور دان.
کربنات سدیم یک نوع نمک رایج است که نشانه های آن در سیریس که 13 بار کوچکتر از زمین است به چشم میخورد. یعنی احتمالاً سیریس در گذشته اقیانوس داشته است. دان که تنها از ارتفاع 36 کیلومتری سیریس پرواز می کرد در این لکه های سفید چیز دیگری پیدا می کند. کریستال های هیدروهلایت که نوع دیگری از نمک است که در زمین در حضور آب پیدا می شود. آیا سیریس می توانست امروز هم یک جهان آبی باشد؟
هیدرو آبه و هلایت نمکه، همون نمک خوراکی. میتونین اینطور تصور کنین که در ساختار نمک مولکول‌های آب وجود داشته باشه که میشه همون هیدرو هلایت.
وجود هیدرو هلایت در سطح سیریس غافلگیر کننده بود.
در سطح سیریس هیدرو هلایت خیلی ناپایداره. در اون فشار محیط مولکول‌های آب بخار میشن.
شواهد نشون میده که به تازگی در سیریس آب بوده و در چند صد سال پیش به کریستال‌های نمک تبدیل شده. وجود هیدروهلایت در سیریس ما رو به این فکر میندازه که شاید سیریس یه جهان آبیه که به صورت سیارک نشون داده میشه.
دانشمندان حدس میزنند که حوضچه‌هایی از آب شور در عمق 40 کیلومتری وجود داشته باشند که پرسش دیگری را مطرح میسازند. چگونه نمک به سطح آن رسیده است؟ یک سرنخ در موقعیت مکانی سیریس در قلب کمربند سیارک نهفته است، یعنی جایی که برخوردها رایج هستند. برخورد سیارک ها می تواند در سطح سیریس ترک هایی ایجاد کند که به حوضچه هایی در زیر سطح آن می رسد. آب که در معرض خلاء فضا قرار می گیرد بخار می شود. نمک آب بر جا می ماند و سطح سیریس را لکه های سفید در بر می گیرد.
هنوز هم یه نکته ناشناخته از گذشته سیریس وجود داره. فضاپیمای دان در سطح اون نمک آمونیاک پیدا کرده.
نمک آمونیاک میتواند نشان دهنده وجود یخ آمونیاکی باشد که در گذشته سطح سیریس را پوشانده بوده. وجود آمونیاک یخ زده در بخش‌های سردتر سامانه خورشیدی رایج است، اما نه در اینجا.
در جایی که سیریس قرار گرفته، آمونیاک به صورت یخ زده وجود نداره. چون که باید در فاصله دورتری از خورشید تشکیل بشه، یعنی جایی که به اندازه کافی سرد باشه تا آمونیاک به صورت یخ وجود داشته باشه.
این نشون میده که سیریس در جایی که الان در سامانه خورشیدی هست تشکیل نشده.
دانشمندان فکر میکنند سیریس در فاصله دورتری تشکیل شده و در حالی که به سوی خورشید در حرکت بوده یخ آمونیاک ذوب شده و نمک آمونیاکی که امروزه میبینیم به جای مانده است. متقلبی که در کمربند سیارکی حرکت میکند به وسیله اسرار شور خود افشا میشود.
سیریس یه جا به جایی داشته و نشانه هاش در همه سطح اون دیده میشه.
اما سیریس چگونه به جایگاه فعلیش رسیده؟
بهترین دلیلش اینه که سرگردان بوده و گرانش اونو به اینجا کشونده. فرض کنیم این سیریسه. خب ما فکر میکنیم که سیریس فراتر از جایی که خط یخ نامیده میشه و یخ آمونیاک داره تشکیل شده.
در آن سوی این خط یخ آمونیاک یخ میزند و به احتمال زیاد تشکیل سیریس در همین جا در کنار نپتون و اورانوس آغاز شده است.
در اینجا کیوان و مشتری رو داریم. این سیاره ها به طور معمول در این راستا قرار نمیگیرند و در سامانه خورشیدی در حرکت هستند. همینطور که سیریس در مدار سامانه خورشیدی میگرده، مشتری با گرانش خودش اونو به طرف خودش میکشه و سیریس هم به این جایی که در کمربند سیارک میبینیم منتهی میشه.
سیریس که در قلب کمربند سیارک قرار گرفته، در گذشته یک جهان یخی بوده و از جایی که در آن تشکیل شده به گونه ای انتقال یافته. این نشان می دهد که سامانه خورشیدی ما در حال تغییر است. سیریس تنها جهان جابجا شده نیست. در فاصله دورتری از خورشید یک جهان یخی دیگر وجود دارد که به نظر می رسد به جایی که هست تعلق ندارد. فراتر از مشتری، فضای بین سیاره ها بازتر و بازتر می شود و دما کاهش می یابد.
کیوان دما منفی 140 درجه سانتیگراد، اورانوس دما منفی 195 درجه سانتیگراد
و 1.6 میلیارد کیلومتر پس از اورانوس سرانجام به دورترین سیاره از خورشید میرسیم.
نپتون دما منفی 201 درجه سانتیگراد.
این سیاره در یک پوشش غلیظ و آبی رنگ قرار گرفته. نپتون که حاوی ابرهای متان و آمونیاک است، سطح قابل ردیابی ندارد. اما در آن نزدیکی جهان سنگی وجود دارد. نپتون دست کم 16 قمر دارد و یکی از آنها خیلی غیر معمول است.
ترایتون
بزرگترین قمر نپتون است. سطح آن را یخ پوشانده و برخلاف سایر قمرها، ترایتون جهان فعالی است. فواره‌هایی مانند توده گاز و غبار تا ارتفاع 8 کیلومتری در اتمسفر ترایتون بالا می‌روند. سپس ستون گاز افقی می‌شود و صحنه عجیبی را به وجود می‌آورد. به طوری که به سختی می‌توان باور کرد که حقیقت دارد. چگونه قمری که 4.5 میلیارد کیلومتر از خورشید فاصله دارد تا این حد فعال شده است؟
بوفونس دپریا، اسپانیا.
در چگونگی حرکت سیاره ها و قمرها که در سامانه خورشیدی گرد یکدیگر می‌گردند سرنخ‌هایی وجود دارد.
هر روز خورشید از شرق میاد بالا و در غرب میره پایین و ما هم همون مسیر رو دنبال میکنه که دلیلی برای این وجود داره.
برای درک این که چرا چنین است باید به گذشته دور برگردیم، یعنی به زمان تولد سامانه خورشیدی.
در آغاز سامانه خورشیدی به وسیله صفحه‌ای از غبار و گاز احاطه شده بود و در این صفحه چرخان سیاره ها تشکیل شدند.
به همین دلیله که سیاره ها و قمرها در همون جهت در مدار خورشید حرکت می کنند.
قمرهایی که در مدار سیاره ها تشکیل شدند همان الگو را دنبال کردند و در جهت چرخش سیاره ها در مدار آنها قرار گرفتند. اما در حالی که قمرهای داخلی در همان جهت نپتون می گردند، جهت مدار ترایتون برعکس بقیه است. این نشان می‌دهد که همراه با نپتون تشکیل نشده و از جای دیگری آمده است.
What a planet's made from can tell you where it formed in our solar system. And that's because in our early solar system, the ingredients that a planet could be built from varied as a distance from the sun. So if we take Earth, for example, it's got a lot of rocks and metals too, aluminium and iron. And Mars is pretty similar, iron, metals, and other rocks. So these could be paired together. If we do the same thing for the ice giants, Neptune and Uranus, with big atmospheres made of hydrogen, helium, and a bit of methane. They're huge too. So we can pair those together. So how does Triton fit in? Well, its surface is mainly nitrogen ice and it's much smaller. It doesn't fit with either of these two groupings. To understand where it could fit, we have to look at Pluto. Pluto has a nitrogen ice surface with methane, carbon monoxide, and water ice. And it's about the same size as Triton too. These are a good pairing.
With such similar ingredients, Triton and Pluto could have formed in the same place, but they aren't anywhere near each other today.
Triton's located 1 billion miles from Pluto. So how did that happen?
شاید نپتون دورترین سیاره از خورشید باشد، اما هنوز هم از لبه سامانه خورشیدی فاصله زیادی دارد. نزدیک به 1.6 میلیارد کیلومتر دورتر پلوتون قرار گرفته که تنها نیست. صدها هزار جهان دیگر در اینجا موجود است. اینجا کمربند کایپر نام دارد، یک حلقه بزرگ به شکل دونات به پهنای میلیاردها کیلومتر از جرمهای یخی. به خاطر فاصله زیادی که دارد تا سال 1992 کشف نشده بود.
پس از 5 سال سرانجام پیداش کردیم. وقتی اولین جرم رو در سال 1992 در کمربند کایپر پیدا کردیم و اونو QB1 نام گذاشتیم، همه از شادی بالا و پایین می پریدیم و به همدیگه تبریک می گفتیم.
کشف کمربند کایپر به ما کمک کرد تا سامانه خورشیدی رو اونطوری که حالا هست و در ضمن تاریخچه اونو بهتر درک کنیم.
کمربند کایپر همون سرزمین ناشناخته‌ای به حساب میاد که به درک ما از سامانه خورشیدی کمک می کنه. اما به خاطر اینکه خیلی دوره، بررسی اون خیلی دشواره.
با وجود چالش ها، تا کنون بیش از 4000 جرم در کمربند کایپر کشف شده. و دانشمندان برآورد می‌کنند که شاید حدود 200 سیاره کوتوله در آنجا وجود داشته باشد. بعضی از آنها حلقه و قمر دارند. بعضی از آنها عجیبند و شکل متفاوتی دارند، اما همه آنها یک ویژگی مشترک دارند. آنها همانند ترایتون از مواد منجمد ساخته شدند. اگر ترایتون به اینجا تعلق دارد، پس چگونه میلیاردها کیلومتر دورتر در مدار نپتون قرار گرفته است؟
برای شناختن ترایتون باید کمربند کایپر رو شناخت. این خورشید ماست و بخشی از جرم‌های موجود در کمربند کایپر در یک مدار دایره‌ای کامل می‌گردند. یه بخش دیگه از این جرم‌ها در مدار بیضی شکل قرار دارن. پرسش اینجاست که چرا اینا اینقدر متفاوت هستن؟ چی باعث شده تا در این مدار عجیب قرار بگیرن؟ پاسخ اینه که بعضی از این جرم‌ها حاصل نوسانات سیاره نپتون هستن. نوسان زمانی صورت میگیره که دو تا جرم در مسیرهایی که دارن گاهی وقتها به هم دیگه میرسن. اینو در سراسر سامانه خورشیدی میبینیم. برای نمونه اگه به پلوتون نگاه کنیم، میبینیم که در مدار بیضی دو بار میگرده، در حالی که نپتون 3 بار گشته. و نوسان اون سرنخ مهمی در درک این که چگونه نپتون میتونه در جرمهای کمربند کایپر تداخل ایجاد کنه ارائه میده.
دانشمندان فکر می‌کنند که نپتون در فاصله خیلی نزدیکتری به خورشید تشکیل شده و به آرامی از آن فاصله گرفته است. گرانش زیاد آن بر جرم‌های موجود در کمربند کایپر اثر کرده و آنها را در مدارهای بیضی شکلی که امروز می‌بینیم قرار داده است.
سامانه خورشیدی در ابتدا هرج و مرج کاملی بوده. جرم‌های کوچک بزرگتر می‌شدند و بعضی وقتا هم نابود می‌کردند. یه هرج و مرج کامل.
در خلال این سردرگمی، ترایتان در گرانش نپتون به دام می‌افتد و در مدار برعکس خود قرار می‌گیرد. نزدیک شدن به یک سیاره غول‌پیکر پیامدهایی دارد. همانند ماه که در زمین جزرومد می سازد، نپتون در ترایتون جزرومد ایجاد می کند و آن را فشرده، رها و در نتیجه گرم می کند.
ترایتون که به دام نپتون افتاده عملکرد متفاوتی پیدا کرده. ما هر روز در زمین انرژی رو تجربه میکنیم. صدای قرش جزر و مدیو که زیر ما به حرکت در میاد میشنویم. انرژی جزر و مدی میتونه آب و به ترک‌ها وارد کنه، درست مانند همین که جلومونه. ستونایی از بخار رو تولید میکنه که به آسمون میرن.
On Triton, the plumes are even...
ستونهای بخار در ترایتون خیلی دیدنی تر است.
تماشای ستونای بخار در ترایتون باید خیلی جالب باشه. از شکافایی مانند این از سطح اون فوران میکنه و تا 8 کیلومتر میره بالا که پدیده شگفت‌انگیزیه.
علت تشکیل ستونهای بخار هنوز یک معماست، اما یک نظریه میگوید که به خاطر مدار غیر معمول آن است.
محورش خیلی خم شده و برعکس هم میچرخه. به این ترتیب کشش و فشاری که از نپتون و قمرهاش دریافت میکنه تغییر میکنه و نوعی اصطکاک تولید میکنه که درست مانند همون طوری که در یک هوای سرد دستاتون رو به هم میمالید دستاتون گرم میشه، ترایتون هم همینطور گرم میشه. این نوع انرژی رو گرمای جزر و مدی میگن.
همچنان که گرانش نپتون این قمر بزرگ را فشرده و منبسط می کند، گرمای جزر و مدی درون منجمد ترایتون را ذوب می کند و این ستونهای چشمگیر را به وجود می آورد.
ترایتون نمونه بارزیه که نشون میده اجزای مختلف سامانه خورشیدی چطور به هم ارتباط دارن. همچنین نشون میده که چطور یک سیاره بزرگ به یه جرم از کمربند کایپر برمیخوره و سامانه رو به هم میریزه.
ترایتون از کمربند کایپر آمده، قلمرو دور دستی که سرشار از اجرام اسرارآمیز بسیار دوری است که نمیتوان آنها را با جزئیات بیشتر بررسی کرد. اما یک فضاپیما به آنجا فرستاده شده.
نیو هورایزنز.
9 سال طول کشید تا نیو هورایزنز به آنجا برسد و بر هدف مورد نظر متمرکز شود.
پلوتون.
این فضاپیمای کوچک توانست نخستین تصویرهای نزدیک را از جهان کمربند کایپر بگیرد. این تصویرها جنبه‌های غیرمنتظره و پیچیده سطح پویای آن را نشان می‌دادند. کوه‌هایی به بلندی آلپ که از آب منجمد شده به سختی گرانیت ساخته شده‌اند. اما یک شیء غیرمعمول دیگر هم در اینجا وجود دارد. یک جهان دیگر در آن نزدیکی.
کارن.
کارن و پلوتون چگونه توانستند تا این حد به یکدیگر نزدیک شوند؟
مدار کارن نزدیک به 19200 کیلومتر از سطح پلوتون فاصله داره که شاید فکر کنین عدد بزرگیه، اما در ابعاد کمربند کایپر خیلی ناچیزه.
در سامانه خورشیدی ما خیلی رایجه که قمرها به اندازه کافی به سیاره هاشون نزدیک هستن و تأثیرات جزرآمدی برهم دارن و همین جاست که در یک مدار به دور خودش میچرخه و بدین صورت همیشه یک طرف قمر به سمت سیاره قرار میگیره.
نیو هورایزن، جولای 2015.
همه قمرهای بزرگ در سامانه خورشیدی از نظر جزرآمدی درگیر یکدیگر هستند و تنها یک سمت خود را به سیاره مادر نشان می‌دهند. اما در مورد پلوتون و کارن، تنها کارن نیست که در معرض جزرآمد پلوتون قرار گرفته. پلوتون نیز تحت نیروی جزرآمدی کارن قرار می‌گیرد. این دو جهان همواره با یکدیگر در کشمکش هستند.
به این ترتیب اگر در اون طرف پلوتون باشین که میتونین کارن رو ببینین، به نظر میرسه که همیشه سر جاش مونده، نه بالا میاد و نه پایین میره، همینطور در آسمان ثابته.
این تنها یک سیاره کوتوله و قمرش نیست، بلکه یک جفت به شمار میآیند. نیو هورایزن امروز هم کمربند کایپر را بررسی می کند.
آراکوت فاصله از خورشید 6.4 کیلومتر.
نیو هورایزن در حین گذر از دورترین فاصله در تاریخ با آراکوت روبرو شد که یک جرم با شکلی بسیار عجیب است.
نیو هورایزن 1 ژانویه 2019، به طول 35.2 کیلومتر.
این دو تا قطعه است که به هم چسبیدن و این دو تا قطعه باید در اثر گرانش خیلی آروم به همدیگه رسیده باشن. دیدن هر جهان جدیدی میتونه چشمگیر باشه.
چرا جرم‌های موجود در کمربند کایپر این چنین با یکدیگر همکاری دارند؟
هر چقدر که فاصلتون از خورشید دورتر میشه، همه چی کنتر میشه و احتمال داره که در کمربند کایپر هم این جرم‌ها با سرعت چند متر در ثانیه با هم برخورد کنن.
برخوردها با سرعت بسیار کمی صورت میگیره، به طوری که خیلی از اونها به جای اینکه مخرب باشن، سازنده هستن.
در یک لحظه در گذشته پلوتون و کارن با یکدیگر برخورد کردند.
کمربند کایپر در گذشته خیلی دور،
اما حرکت آهسته آنها به این معنی است که برخورد کاملی صورت نگرفته است و بیشتر به در آغوش کشیدن شباهت داشته. کمربند کایپر آنچنان گسترده است و به قدری از خورشید فاصله دارد که هنوز معماهای زیادی برای ما دارد.
من اغلب شگفت زده میشم از اینکه میتونیم مواردی مانند کیهان و کهکشانهای دوردست رو بررسی کنیم، اما هنوز خیلی از چیزای مربوط به سامانه خورشیدی خودمون رو نمیدونیم.
من خیلی مطمئن هستم که جهانهای خیلی زیادی اونجا هست که هنوز کشف نشده و هنوز حتی تصورش هم نمی کنی.
می توانیم ستاره های دوردست را در آسمان شب ببینیم، زیرا خیلی پر نور می سوزند. تلسکوپ ها می توانند سیاره هایی را که از مقابل ستاره های مادر خود می گذرند ببینند. دیدن این جهان ها در سامانه خورشیدی خیلی دشوارتر است، اما ناممکن نیست. در سال 2018 نور ضعیفی در فاصله نزدیک به 19.2 میلیارد کیلومتری از خورشید ردیابی شد. تصور می شد که یک سیاره کوتوله باشد و سیاره خیلی خیلی دور نامگذاری شد.
تلسکوپ سوبارو 2018، رصدخانه ملی فضایی ژاپن.
این دورترین جرمی است که به وسیله یکی از قوی ترین تلسکوپ ها در سامانه خورشیدی ما دیده شده، اما نمی تواند انتهای چیزهایی باشد که امکان دارد در آن ناحیه باشند.
تا کجا انتظار دارین که سامانه خورشیدی امتداد داشته باشه؟ ممکنه تصور کنین به نپتون که آخرین سیاره بزرگ ختم بشه، اما این نمیتونه درست باشه. بذارین بهتون نشون بدم که چرا. در اینجا الگویی از سامانه خورشیدی میسازم. این سنگ خورشیده، اینا همینجا میذارم و چند سانتی متر اون طرف‌تر زمینو میذارم. این ابعاد من میشه، یعنی 2.5 سانتی فاصله متوسط بین زمین و خورشیده. و حالا اگه 2.5 سانتی بعدی رو در نظر بگیرم، به کمربند سیارکی میرسم و فاصله تا نپتون که دورترین سیار است نزدیک به 75 سانتی. حالا باید به سمت بیرون ادامه بدیم، چون در اینجا دورترین جرمی قرار داره که در تاریخ سامانه خورشیدیمون رصد شده، که حدود 3.5 متر میشه، یعنی 19.2 میلیارد کیلومتر فاصله یه که سیاره خیلی خیلی دور در اون قرار گرفته.
اما سامانه خورشیدی به اینجا ختم نمی شود.
من باید 50 قدم دیگه بردارم. که 297.6 میلیارد کیلومتر دیگه میشه و حالا به مقصد رسیدم. منطقه گسترده‌ای که ابر اورت نام داره.
ابر اورت که در مرز تأثیر گرانش خورشید قرار دارد، گسترده ترین و اسرارآمیز ترین قلمرو در سامانه خورشیدی است.
ابر اورت فاصله از خورشید 320 میلیارد کیلومتر.
آنچنان در عمق تاریکی غوطه‌ور شده که به سختی میتوان تصور کرد که این منطقه حاوی میلیاردها میلیارد جهان عجیب باشد. تصور می شود که بیشتر آنها جرم های یخی به اندازه کوه باشند، اما احتمال دارد که بعضی از آنها از سنگ تشکیل شده باشند. اگر بتوانیم به آنجا برویم، حتما با جرم های دست نخورده ای روبرو خواهیم شد که از ابتدای سامانه خورشیدی تغییر چندانی نکردند. گفته می شود که قدمت بعضی از آنها بیشتر از خورشید است.
وجود ابر اورت یه نظریه است، اما علم با داستانای تخیلی سر و کار نداره. پس اگه تا حالا اونو ندیدیمش، از کجا میدونیم که وجود داره؟
از زمانی که انسان به آسمان شب نگاه کرده، مواردی را دیده که ابر اورت را واقعی نشان میدهد و این یکی از آن موارد است. به مدت چند صد سال در این مکان تاریک و سرد مانده بود، اما اکنون جابجا شده است. همچنان که به خورشید نزدیک می شود، پرتوهای گرم به سطح آن می تابد و از حالت منجمد خارج می شود. ذرات زیادی از سطح آن جدا می شوند، گسترده می شود و به صورت دنباله در می آید که تا 22.4 میلیون کیلومتر ادامه می یابد. این دنباله دار نیشیمورا است. به مدت چند هفته از زمین دیده می شود و سپس به سوی تاریکی پیش می رود. این جزء آخرین جرم های ابر اورت در میان جرم های یخی است. دنباله دار باب و نیووایز به مدت چند هفته و بعضی وقتها ماها آسمان را روشن می کنند.
انسان همیشه تحت تأثیر دنباله دار هست، برای اینکه اونا خیلی چشم گیرن.
این که اینا هر از چند گاهی در اطراف سامانه خورشیدی ما دیده میشن، فرصت منحصر به فرد علمی خوبیه.
زمانی که دانشمندان مسیر این دنباله‌دارها را بررسی کردند، به این نتیجه رسیدند که از منطقه‌ای آمده‌اند که بیش از 320 میلیارد کیلومتر از خورشید فاصله دارد.
اگر مسیر اون رو محاسبه کنیم، می‌بینیم که برمیگردی به منطقه خیلی دوری که بهش میگیم ابر اورت.
گفته می شود که گرانش سایر جرم ها در کهکشان گاهی اوقات این جرم ها را به داخل می کشند.
اما نکته جالب اینجاست که اونها از همه جا سرازیر می شن و باید یک ابری وجود داشته باشه.
اگرچه نمی توانیم فاصله های خیلی دورتر را ببینیم، اما دنباله‌دارها با مداری که در ابر اورت آغاز می شود در آسمان ما پیش می روند.
ابر اورت خیلی جالبه. هیچ کس اونجا نبوده، هیچ کس تاکنون چیزی درون ابر اورت مشاهده نکرده. اونا فقط اجرام سرگردانی برای مدتی کوتاه دیدن که از ابر اورت فرار کردن و فکر می کنم که به خاطر همینم به نظرم خیلی هیجان انگیز و چشمگیر هستن.
اگه میتونستیم یکی از این مناطق تاریکو ببینیم، بدون شک ابر اورت رو انتخاب میکردیم. ما اون منطقه رو نمیشناسیم و تا حالا اونجا رو کاوش نکردیم. اونجا برای من هیجان انگیزترین مکان برای کاوشه.
ما سامانه خورشیدی را به عنوان یک خورشید و سیاره ها تصور میکنیم، اما اینها جرم های نزدیک به زمین هستند. ماهیت جهان‌های سرگردان به ما نشان می‌دهد که چه چیزی فراتر از دید ما واقع شده و با بهبود فناوری ما نیز بیشتر و بیشتر کشف می‌کنیم.
ما تازه اول راه هستیم. میلیون‌ها جرم کوچک اون بیرون هست و هنوز اسرار زیادی دارن که باید کشف کنیم.
در اون تاریکی اطلاعات زیادی هست. اگر بیشتر توجه کنیم و به اون چه که با همه حواسمون دریافت میکنیم اعتماد داشته باشیم، علاوه بر سامانه خورشیدی، از اون مناطق تاریک کیهان اطلاعات بیشتری دریافت خواهیم کرد.
این مدل از سامانه خورشیدی بیشتر اون چیزای جالبو نداره.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت گلچین دانلود مراجعه کنید.